怎会是残害？
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوبم، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها بعد از گفتگوی اجتماعی همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام میکنم به همه شما و سپاسگزار و ممنونم که امروز هم با ما همراهید. ما در چند برنامه گذشته پرداختیم به یک بحث مهم در جامعه ایرانی، یعنی طلاق، و از منظرهای مختلف اون رو مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز همین اتفاق خواهد افتاد و به اتفاق مهمانان برنامه می‌پردازیم به یک منظر دیگه در حوزه طلاق. به شکل محوری ما تحصیل عالیه و طلاق، رابطه این دو مقوله رو با هم دیگه میخوایم بررسی بکنیم. اینکه در بین قشر تحصیل کرده ما، در بین قشر دانشگاه رفته ما، در بین قشر دانشگاه روی ما چقدر واقعا طلاق جایگاه داره، اضافه شده، کم شده. اینها مواردی هستش که در برنامه امروز بیشتر بهشون خواهیم پرداخت. من حسین شریفی هستم، میزبانی میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین رمضان حسینی، رئیس شعبه 117 مجتمع قضایی شهید باهنر، سرکار خانم مریم شاهروخی، عضو سازمان نظام روانشناسی و عضو سازمان بهزیستی، و همینطور سرکار خانم سارا باقری، کارشناس حقوقی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا. با ما همراه باشید تا لحظه های دیگر بحث رو با دوستان آغاز میکنیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
حاج آقای حسینی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. بحث رو به حضرت عالی آغاز میکنم. شما به شکل میدانی در واقع مواجه هستید با پدیده طلاق. خب در واقع ریاست یکی از شعب خانواده ما رو بر عهده دارید، شعب رسیدگی به پرونده های خانواده رو، و خیلی دقیق تر میتونید به ما بگید که از بین کسانی که تشکیل پرونده میدن، از بین کسانی که تشکیل پرونده میدن و تقاضای طلاق میکنند، چه درصدی از اونها قشر تحصیل کرده ما به شمار میاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و شنوندگان عزیز. سوالی که فرمودین، چون بالاخره نسبت به بحث طلاق در جامعه، مخصوصا جامعه تحصیل کرده ما، چون درصدی اگر بخوایم نگاه بکنیم نسبت به درصد پرونده ها، مقدارش کمه، زیاد نیست. اینه که بالاخره شاید نهایت کلام از اون درصدی که ما بخوایم نگاه بکنیم حدود شاید مثلا 10% نسبت به پرونده‌های طلاق قشر تحصیل کرده است. این نیست که چون بالاخره بینشی که اونها نسبت به بحث اجتماعی دارن خب بالاتر از اون اشخاصی هستن که سواد کمتر یا بی سواد هستن دارن و نهایت اون زندگی که تشکیل میدن با دید بازتر و بهتر اون زندگی رو انجام میدن و این قشر رو من اگر شما درصد رو بخوای همون 10% رو اعلام کردم خدمتون.
یعنی کسانی که حالا بقیه افراد اون 90% باقی مانده ای که شما بهشون
خب مختلفه دردنی. اگر شما تحصیل کرده تحصیلات عالیه نگاه بکنین که قشر دکترای ما مهندسین ما باشن اینطور نیست که شما میفرم بله خب افرادی هستن دیپلم هستن، افرادی هستن سیک هستن، افرادی هستن لیسانس هستن، ولی خب در قشر تحصیل کرده عالیه که شما
یعنی شما تحصیلات عالی رو در نظر میگیرید و
من بله خب تحصیلات عالیه
دکتری دارن
بله.
اینها
دکترا و مهندسین که بالاخره اون اشخاصی که تحصیلات عالیه دارن در دانشگاه
بله.
خب کسی که مثلا دیپلمه نسبت به قضیه تحصیلات عالیه این رو ما تحصیلات عالیه نمیگیریم بله درصدشون پایینه، یعنی به اون صورتی که ما دیدیم و در جنبه میدانی خود پرونده نگاه میکنیم درصدشون کمتره.
خیلی متشکرم خوش. خانم شاهرخی، آماری که آقای حسینی به ما دادن قابل توجهه، یعنی انگار هرچه شیب تحصیلات عالیه در بین افراد بیشتر میشه از اون طرف قوام خانواده، استحکام خانواده هم محکمتر میشه. تجربه شما در این حوزه چه به ما میگه؟
والا تجربه من در مورد آمار در حیطه علوم انسانی بسیار محافظه‌کاران است. این دیدگاه که روابط در حوزه علوم انسانی اینقدر ساده و خطی باشن که با دو تا فاکتور طلاق و تحصیلات عالی به راحتی بشه یک رابطه علت و معلولی خطی معین کرد اصلا امکان پذیر نیست به نظرم. طلاق یه عامل انسانی بسیار پیچیده است، خیلی چند وجهیه، به فاکتورهایی در ارتباط هست که اصلا از حوزه کار روانشناسی خارج هست، مسئله فرهنگ، مسئله اقتصاد، مسئله فشارهای اجتماعی و خیلی مسئله دیگه دخیل هست. و این دیدگاه که فقط ممکن است یک فاکتور، یعنی ما بتونیم با کنترل یک فاکتور صرف تحصیلات تکمیلی یا هر فاکتور دیگه امکان داریم که طلاق رو کنترل کنیم یا کاهش بدیم، خیر، اصلا چنین چیزی رو من قبول ندارم. به عنوان آدمی که تو حوزه علوم انسانی کار کرده میدونم قضیه خیلی خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. ما شاید بتونیم یک ارتباط آماری خام پیدا بکنیم بین گروه های آماری که حالا همونجوری که فرمودن حاج آقا بین فرزند تحصیل کرده ها درخواست طلاق به صورت خام و به صورت کار نشده ممکن هست نسبتش بالاتر باشه. نسبت رو که ما میگیم باید اینو در نظر بگیریم که خب توی رنج تحصیلات توی جامعه ما اکثریت افراد دیپلمه هستن، یعنی اگر شما جامعه آماری رو در نظر بگیرید اکثریت افراد دیپلمه هستن.
بنابراین من با این خیلی موافق نیستم،
این آماره، نظر من نیست. یعنی افراد متقاضی ازدواج بزرگترین گروهشون دیپلمه هستن.
افراد متقاضی ازدواج بلد. من فکر کردم جامعه ایرانی کلا داریم.
ما در حیطه ازدواج و طلاق فعلا فقط صحبت می‌کنیم. و این افراد ما اگر بخوایم فقط یک عدد خام در نظر بگیریم، خب طبیعتاً وقتی یه گروهی تعدادشون بیشتره متقاضیاشون تو همه حوزه‌های اجتماعی هم بیشتر خواهد بود. ما با نسبت سر و کار داریم، یعنی باید ببینیم به نسبت جمعیت خودشون تعداد بیشتری متقاضی طلاق دارن یا نه، یا کمتر هست یا نه، و تازه این اول کار تفسیر و تحلیل ماست.
پس کلن ماجرا متفاوت میشه. خیلی متشکرم خانم باقری. برگردم به بحث با حضرت عالی و بحث رو با شما آغاز بکنم. خب شما هم به شکل میدانی مثل جناب حسینی با پدیده طلاق مواجهید، ولی خب از منظر دیگری. حالا آقای حسینی در منظر قاضی باید بنشینند و شما در جایگاه وکیل مدافع. این رابطه با توجه به توضیحی که خانم شاهرخی به ما دادند، همینطور آقای حسینی، در حوزه کاری شما چگونه اتفاق میفته و چه در واقع مشاهده‌ای از جانب شما قابل روایت میشه برای ما؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. ببینید در این خصوص حالا با توجه به پرونده هایی که من دارم و تجربه کاری و حرفه‌ای من، معمولا اگر بخوام خیلی ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر به این مسئله نگاه بکنم اینه که افرادی که تحصیلات بیشتری دارن قاعدتا خب اون میزان افزایش آگاهیشون نسبت به مسائل بیشتره، یعنی اینکه یه آگاهی بیشتری نسبت به حل و فصل مسائل، نسبت به اختلافات زناشویی که بین خودشون هست، و همچنین حالا اگر که در واقع فرزندی همین وسط باشه معمولا در واقع سعی میکنن که بتونن این مسائل رو حالا یا به صورت ارجاع به روانشناس یا اینکه به بین خودشون بتونن حلش بکنن یا اینکه مراجعه بکنن به دادگاه حل بکنن به طریقی. ولی به طور کلی بخوام بگم خدمتتون با توجه به فرمایشات آقای حسینی و خانم شاهروخی، من وقت نگاه میکنم به کیسا و پرونده و افرادی که میان پیشن و مراجعه میکنن، این که بخوایم دقیقا بگیم که افراد تحصیل کرده میزان آمار طلاق بینشون بیشتره، اینو منم خیلی تایید نمیکنم واقعیتش، و کما این که من میبینم که افرادی که توی سنای بالا هستن، حتی مثلا رنج سنی 40 سال 50 سال 60 سال هستن و داماد دارن عروس دارن و
40 ساله ها رو خیلی زود پیر کردیم.
نه حالا مثلا سنشون در واقع اینه که چند تا بچه دارن، سنای بالاتری دارن، تمایل به طلاق دارن، یعنی تصمیم میگیرن که از هم جدا بشن و نسبت به طلاق اقدام میکنن، و اینکه حالا بگیم حالا بین اونا افرادی هستن که معمولا به خاطر داشتن تحصیلات بالا خیلی تمایل دارن به طلاق، نه معمولا اینطوری نیست. ضمن اینکه اینم بعد در نظر بگیریم که الان دیگه شرایط بگونه شده که مثل سابق نیست که مثلا یه خانمی بیاد مثل اون در واقع ذهنیت مادر خودشو داشته باشه که بشینم سوزم و بسازم تا ببینم باید مثلا شرایط به همینی که هست بعد ادامه پیدا بکنه، یا اینکه به خاطر حالا اون بحث مالی که ممکنه که تأمین نشن به لحاظ حمایت مالی که در آینده نداشته باشه بخواد در واقع زندگیشو هم با همون شکل و شمایلی که هست نگه داره و با توجه به صحبت خانم شاهروخی در نهایت منجر بشه به روابط موازی و مسائلی که از این قبیل پیش میاد، کما اینکه ما در واقع توی پرونده ها کم نمی بینیم از اینجور روابطی که در خارج از در واقع چارچوب ازدواج و زندگی زناشویی هستش.
خب اینجا نکته که قابل توجه بود فکر می کنم اون مسئله‌ای بود که خانم شاهروخی طرح موضوع کردند، این که بیشتر متقاضیان ازدواج دیپلمه های جامعه ما هستند، پس طبیعیه که حالا اون مواردی هم که در واقع قشر تحصیل کرده ما به حساب میاد تعدادشون کم و کمتر باشه. همین موضوع رو تا لحظه های دیگر با دوستانمون پی میگیریم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی، هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگو اجتماعی، رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید و در برنامه امروز درباره ارتباط تحصیلات دانشگاهی و طلاق صحبت می‌کنیم. آقای رمضان حسینی رئیس شعبه 117 مجتمع قضایی شهید باهنر، سرکار خانم مریم شاهروخی عضو سازمان نظام روانشناسی و عضو سازمان بهزیستی، و سرکار خانم سارا باقری وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی و عضو کانون وکلا میهمانان من هستند در این بخش. حاج آقای حسینی، نکته قابل توجه در بخش قبلی صحبت‌ها نکته بود که خانم شاهروخی اشاره کردند و اون هم مسئله کاهش تقاضا یا تقاضای کم ازدواج از جانب تحصیل کردگان ماست. خب وقتی این نکته رو میشنویم با اون 10% که شما گفتین که در واقع بین همه پرونده های طلاق 10% متعلق به قشر دانشگاهی ما هست، ما با یک تناقضی برخورد میکنیم، چون متقاضی دیپلمه های ما بیشتره پس برای ازدواج طبیعیه که متقاضی طلاق هم در بین اونها بالا و بالاتر بره. این مسئله و این نکته‌ای که گفته شد به نظرم میتونه آمار رو متفاوت بکنه. یعنی اگر بیایم درصد خدمت شما عرض بکنم که تحصیل کردگانی که متقاضی ازدواج هستند رو در کنار درصد متقاضیان تحصیل کرده طلاق بدیم، شاید این کفه ترازو حتی به نفع قشر تحصیل نکرده ما هم برگرده و در واقع این توازن کاملا متفاوت بشه. اون موقع اونجایی هستش که ما به این نتیجه میرسیم که قشر تحصیل کرده ما یا ازدواج نمیکنه یا اگر بخواد ازدواج بکنه با وسواس ازدواج میکنه. این تناقض رو چگونه برطرف کنیم؟
ببینید، نسبت به آماری که ما گفتیم، نسبت به پرونده‌های موجوده،
بله من تاکید کردم،
میگم پرونده‌های موجوده، اینکه در جامعه چقدر ازدواج میشه چقدر ازدواج نمیشه، این رو ما نگاه نمیکنیم در مسئله پرونده‌های طلاق در دادگاه‌ها. واسه که خانم شاروخی مطرح کردن اینه که شما الان میگین که در قشر افراد دیپلمه ازدواج بیشتره، به همین دلیل پس طلاق هم در اونجا بیشتره. این نیست. شما درصدی رو اگه بخواین حساب بکنین، چون بعضی از اقشار دیپلمه چون بر اساس سنت‌های خودشون ازدواج میکنن و وقتی بر اساس سنت‌های خودشون ازدواج میکنن یه سری تقیدات دارن و اون تقیدات باعث میشه که این طلاق ها صورت نگیره. به قول شما همون بسوزم و بسازم در زندگی و میمونم توی زندگی و مسائل تقیداتی که در خلاصه سیره و روش سنت‌های خانوادگی است. اینی که ما بحثمون تحصیلات عالیه که میشه نسبت به بحث دکترا و مهندسا، نسبت به اون پرونده‌هایی که میاد طلاق میگیرن، اینی که ازدواج چند درصد صورت میگیره، ما نظرمون این نیست. هنوز بحثی هم در این خصوص نکردیم که چند درصد. اولا خب اینو باید از اداره ثبت اسناد سوال کرد که چند درصد در قشر تاثیر کرده ازدواج هست. ولی شما سوالی که فرمودین،
بله
اینی که ما طلاق در قشر تاثیر کرده چند درصد داریم، من خدمتتون درصد در
حاجی حسینی من نخواستم که آماری که شما فرمودید رو مخدوش بکنم.
نه بحث مخدوش کردن نیست. ببینید شما الان میفرمایید
شما در بین پرونده های
ببینید شما وقتی مطرح میکنید تناقض ما بین آمار و ازدواج های دیپلمه و غیر دیپلمه هست، ببینید خود همین تناقض، ما که نمیخوایم بیرون از دادگاه ها نگاه بکنیم، ما اصلا اطلاعی از آمار ازدواج نداریم، چون به ما که نمیان اداره ثبت اسناد مطرح بکنن یا محضرا که آقا اینقدر درصد ازدواج دیپلمه و اینقدر درصد ازدواج تحصیل کرده آیا مهندسی.
بله دقیقاً.
ما نسبت به پرونده های خودمون، مثلا الان خانم باقری بله فرمودن خب در 50-60 سالم طلاق صورت میگیره، ما 95 سالم داشتیم طلاق گرفته، 95 سال آمده با سن بالا
95 سال
بله خانمش طلاق داده. اینه که شما میفرمایید اینطور نیست، بالاخره در هر قشری هست، ولی ما نسبت به درصد قشر تاثیر کرده، من خدمتتون عرض کردم چون ما خودمون قبل از اینکه وارد قوه قضاییه بشیم مشاور خانواده بودیم، با چندین روانشناس و روانپزشک کار میکردیم. اینه که ما نسبت به این موضوعات دقت روانشناسی هم داریم که آیا این اشخاصی که میان اینجا و خلاصه و طلاق رو درخواست میکنن در چه سطح علمی هستن؟ چون بعضی وقت ما خودمونم نصیحت میکنیم، میگم آقا شما تحصیل کرده این، ما از شما انتظار نداریم که با این تحصیلات خلاصه بخواین اقدامات رو صورت بدین، میتونید تفاهمات خلاصه شایانی تو زندگی داشته باشین. و این درصد مخدمت نسبت به پرونده های موجود در دادگاه هاست. ما کاری به مسائل اجتماعی بیرون از دادگاه نداریم.
شما حوزه دادگاه رو دارید
فقط دادگاه رو مطرح میکنم من خدمتون، اونم درصد 10%، چون بالاخره واقعا نسبت به 100% 10%، یعنی تعدادش کمه. بالاخره از 200 تا پرونده یا 300 تا پرونده نهایتش 15 تا 16 تا یا 20 تا پرونده طلاق خلاصه تحصیل کرده های عالی است و الا بقیه همه تحصیلات معمولی است، خلاصه دانشجو هستن یا احیانا همون سیکل و دیپلم و این موارد تحصیلی هستن دیگه، بیشتر از این نیست در دادگاه ها. اینکه ما بخوایم بگیم آمار زیاده، نه اتفاقا تحصیلات بله همونطور که خانم باقری فرمودن دقت لازم نسبت به ازدواج میکنن، حساستر میشن، با احتیاط وارد قضیه میشن. وقتی هم وارد میشن انتخاب درستی از خلاصه زندگی کردن و وارد میشن. این نیست که مثلا حالا بر اساس سنت ها و چیزهایی که احساسی باشه وارد شده باشن بعد خلاصه میفهمن که اشتباه شده، نه اینطور نیست. به خاطر همین آمارشون کم هستش، همونطور که خانم باقری هم فرمودن.
من چند تا آمار رو داشتم نگاه میکردم همین الانی که شما صحبت میفرمودین، به نظرم میاد که باید خیلی میدانی تر این مسئله رو بررسی بکنیم. یعنی مثلا در یک استانی مثل کردستان دوستان ما در حالا دادگستری استان کردستان گفتند که این آمار منفیه، در واقع رو به کاهش قشر تحصیل کرده. یا مثلا در یک استانی مثل قزوین رئیس کل دادگاه‌های عمومی و حقوقی استان قزوین گفتن که بیشترین آمار طلاق توافقی مربوط به قشر تحصیل کرده جامعه ماست. یا مثلا در واقع آمار دیگری در استان لرستان ثبت شده که خدمت شما عرض بکنم که اعلام میکنه طلاق 9% زنان با مدرک تحصیلی عالی به ثبت رسیده از بین کسانی که ازدواج کردن.
اینم علت داره همونطور که خانم شارخ فرمودن. ببینین ما فقط بحث تحصیلات رو نمیتونیم نگاه بکنیم، چون افراد سیره و روش و قومیتی که دارن باعث میشه بالاخره این تأثیرات خودشو بذاره. ما فقط الان داریم بحث تحصیلات عالیه رو مطرح میکنیم، اما بقیه جوانبی که نسبت به اشخاص وجود داره اصلا ما در نظر نگرفتیم. خانم شارخی هم فرمودن اینی که باید ما قومیت رو، اخلاق رو، سنت ها و روش ها و حتی محیط و وراثت رو نگاه بکنیم، بعد در مورد تحصیلات عالیه بیا نگاه بکنیم. ما الان سوالمون میگیم آقا تحصیلات عالیه چند درصد طلاقه، بعد میاییم میگیم آقا در خلاصه شهرهای متعدد و استانهای متعدد، خب بله به خیلی از جاها به خاطر اینکه طلاق اصلا اخلاقا درست نیست، چون خود میدونیم بعضی از قوم ها مثل کردستان که شما الان فرمودین اونجا به خاطر اینکه خدای تبارک و تعالی طلاق رو غضب میدونه، اصلا عرش خدا به لرزه در میاد. این سنت هاست که وقتی این وارد بله وقتی وارد این قضیه بشه دیگه مردم اکراه دارن که اصلا وارد این قضیه بشن حتی تحصیل کردش. بل تهران شما خدمتتون عرض کردم ما الان بحث طلاق تحصیل کرده در تهران داریم مطرح میکنیم، چون آمار بقیه جاها که ما در دستمون نیست.
بله.
اینی که ما مطرح میکنیم چون بابت اینجا سنت هایی که در اینجا هست و به قول شما اون کراهتی که طلاق اینجا ریخته ما داریم مطرح میکنیم و الا جاهای دیگه هنوز اکراه دارن هم بس طلاق، به همین دلیل آمار طلاق حتی در قشر تحصیل کردن پایینه
و ما یه جنبه نمیتونیم وارد. کاملا با شما موافقم این موضوع رو که در واقع باید این موضوع رو به شکل قومی، به شکل منطقه‌ای، جغرافیایی نگاه بکنیم، ببینیم که توی هر منطقه چه نگاهی بهش میشه، چگونه بهش میپردازن. این حرف کاملا درستیه و کاملا با شما موافقم. اتفاقا ما هم آقای حسینی در پی این هستیم که در این برنامه، در این مجالی که امروز دست داده و نشستیم و داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم به همین نکته ها بپردازیم، ببینیم که در واقع توی مناطق مختلف چگونه برخورد میشه. شما یک آمار قابل توجه به ما میدین، میگین در تهران از بین همه پرونده هایی که داره میاد حدود 10% برای قشر تحصیل کرده است. حالا اینکه متقاضیش کمتره اون یه بحث دیگریه و من کاملا با شما این رو موافقم. خانم شاهرخی، حالا نکته‌ای که وجود داره و قابل توجه هست اینه که این قشر تحصیل کرده ما ممکنه نرن، چون توی بخش قبلی هم بهش پرداختیم و بهش اشاره کردیم، ممکنه نرن که دادگاه طلاق رسمی ثبت بکنن، دادخواست طلاق بدن، درخواست در واقع جاری شدن صیغه طلاق رو بدن، ولی منجر میشه این مسئله به این که این آدم ها طلاق عاطفی با هم دیگه در واقع یک جورایی بینشون جاری بشه. این رو باید چگونه نگاه بکنیم و از چه منظری قابل بررسی میشه؟
عرض کنم خدمت شما که به لحاظ مشاورین خانواده و روانشناسان طلاق عاطفی بین قشر تحصیل کرده کمتر هست، چون دستشون برای طلاق قانونی بازتر هست. طلاق عاطفی جایی اتفاق میفته که فشار بیرونی برای اتفاق نیفتادن طلاق وجود داره و به همین دلیل افراد مجبور هستن سیستم رو حفظ کنن، دست کم با ظواهر حقوقی و قانونی مورد قبول اطرافیان و فرهنگ خودشون.
حالا یه تحقیق و پژوهشی رو آقای دکتر مهدی ملک محمد انجام دادن که نتیجه پژوهششون تقریبا برعکس آن چیزی هست که شما می‌فرمایین. ایشون معتقده که 3 برابر طلاق عاطفی بین قشر تحصیل کرده ای ما بیشتره.
در چه جامعه آماری؟
قید نکردن. من چون دارم چکیده رو میخونم الان بهش برسم به شما خواهم گفت. بفهم.
ببینید پژوهش هایی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، حالا هر 3 نفری که اینجا نشستیم، ما تو حیطه های تخصصی خودمون داریم صحبت میکنیم. مسئله طلاق به این شکلی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم صرفاً این چند تا عدد و رقم خام هست. اگر قرار هست راجب این مقوله پژوهشی انجام بشه، بهتر هست پژوهشگرانی وارد عمل بشن که اولا دسترسی کامل به آمار ثبت احوال دارن، به آمار دادگاه ها دارن، به آمار مراکز مشاوره خانواده، به وکلا دارن و میتونن با اشراف کامل نظر بدن. الزاماً هر کسی که میاد توی دادگاه آخر خط نیست، الزاماً هر کسی که میره مشاور خانواده حتما منجر به سازش نمیشه. ما فقط داریم در مورد حیطه محدودی که خودمون درش قرار داریم صحبت میکنیم. چیزی که من عرض کردم خدمتتون، آمار ثبت احوال آمار خام هست و نیاز به کار کردن داره توسط پژوهشگرانی که دسترسی کامل به حوزه های دیگه هم دارن، یعنی آمار رو میتونن در اختیار داشته باشن و معناداری این آمار رو تایید یا رد کنن. ما مثلا در مورد همین آمار میگید که یه جایی اعلام شده 10%، یه جایی اعلام شده 20%. آمار خام عدد 20% از 10% بزرگتر هست. ما آمار تحقیق، روش تحقیق رو این کار نکردیم. شاید این تفاوت اصلا معنیدار نباشه، یعنی در سطح جمعیت 80 میلیونی ما و در سطح فرضاً جمعیت 50-60 میلیونی بزرگسال ممکن هست این اصلا به لحاظ آماری معنیدار تلقی نشه.
ولی خب این آمارها گویاهایی هست برای این که
بله،
پژوهشگران ما
اینا فکت هست و میتونن بله، روی اینا کار کنن. بله، آمار خامه.
برن به سراغ این پژوهش‌ها. و نکته‌ای که شما گفتید نکته خیلی درستیه، این که در واقع باید حالا کسانی برن به سراغ این پژوهش‌ها که آمار ثبت احوال ما رو در اختیار داشته باشن به شکل کامل. من میخوام پا رو از این فراتر بگذارم و بگم که اگر ما از شفاف سازی حرف میزنیم در جامعه امروزی خودمون و دولت در پی این هست که قانون شفافیت رو به تصویب برسونه، لایحه‌اش رو نوشته آماده کرده داره به مجلس میفرسته، ما باید حداقل در حوزه آسیب‌های اجتماعی بیایم و ترس‌ها رو کنار بگذاریم، بیایم خیلی صریح صحبت بکنیم، خیلی شفاف با مردم حرف بزنیم، نترسیم از این که این مسئله ممکنه فلان اتفاق رو در پی داشته باشه. نه، ما یک جایی وقتی میایم کتمان میکنیم، وقتی میایم آموزش ها رو فراموش میکنیم، اون مثلا فاجعه‌ای که مثلا توی یک روستای ما در حالا یکی از شهرهای استان کوهگیلوی و بوی رحمت بود رخ میده به وجود میاد. ما باید این رو بیایم و کاملا شفافش بکنیم و خیلی شفاف در موردش حرف بزنیم، آموزش بدیم. اگر قراره که جامعه خودمون رو نجات بدیم، نباید بترسیم، نباید پنهان کاری بکنیم. راز مگو توی این حوزه ها واقعا وجود نداره، چون هر کدوم از این مسئله ها میتونه یک پرده آموزشی باشه، یک درس آموزشی باشه و یک کلاس درس خوب باشه. خانم باقری، برمیگردم به در واقع طلاق های توافقی و حالا نسبتش در بین قشر تحصیل کرده ما. شرایط اونجا چگونه است و چه فرایندی رو طی میکنن یک زن و مرد تحصیل کرده برای اینکه در واقع این توافقی بودن طلاق محقق بشه؟ فقط قبلش حاجا، اون آمار 10% که به ما دادین اون شامل طلاق های توافقی هم میشه بود یا خیر؟
کلن.
مجموع طلاق. بفرمایید.
ببینید در رابطه با این بحث طلاق توافقی معمولا افراد تحصیل کرده با گفتمان و تعامل بیشتری سعی میکنن که مسائلشون رو حل بکنن، ضمن این که قبل از ازدواج هم، البته من همیشه گفتم که قبل از ازدواج ای کاش دو نفری که میخوان با هم ازدواج بکنن جدای از مراجعه